ساعت 21 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رئیس سازمان غذا و دارو ادعا کرد انتصاب داروهای قاچاق به ایران توطئه بین‌المللی دشمنان نظام بود. حسن روحانی میگوید تحریم‌های آمریکا نفس‌های آخر را می‌کشد. دست کم 5 ایرانی پناهجو از یک خانواده از جمله 3 کودک در کانال مانش غرق شدند. رئیس سازمان غذا و داروی ایران با رد ایرانی بودن داروهای قاچاق شده به عراق، انتصاب این داروها به ایران را توطئه بین‌المللی از طرف دشمنان نظام خواند. محمد رضا شانه‌ساز روز چهارشنبه در گفتگو با ایرنا همچنین با ادعای اینکه شبکه‌های معاند جمهوری اسلامی یک کلمه درباره تحریم‌های دارویی و تحریم‌های تجهیزات پزشکی علیه ایران خبری منتشر نمی‌کنند، گفت در این حالت وقتی درباره چنین خبر دروغی اینقدر وقت می‌گذارند واقعا جای تعجب دارد که چرا ادعی باور می‌کنند. اظهارات این مقام در حالی است که علیرضا وهاب‌زاده مشاور وزیر بهداشت 25 مهر ماه در واکنش به این خبر گفته بود طبق آنچه اعلام شده این داروها از داروخانه خریداری شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه مدعی شد که تحریم‌های آمریکا علیه تهران در نفس‌های آخر خود است. حسن روحانی در این حال گفت ایران در شرایط جنگ است و افزود وقتی 50 میلیارد دلار درآمد ناشی از فروش نفت در کشور وجود ندارد، معلوم است که در شرایط تحریم به مردم فشار می آید. از زمان خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت 97 نه تنها تحریم های معلق شده این کشور علیه تهران بازگردانده شده، بلکه دولت دونالد ترامپ رهبر جمهوری اسلامی و بسیاری از مقام ها و نهادهای حکومت ایران را در فهرست تحریم های خود قرار داده است. در جریان واژگونی یک قایق حامل 27 پناهجو در کانال مانش، دست کم 5 ایرانی از یک خانواده از جمله 3 کودک جان خود را از دست دادند. وبسایت سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داده که در این حادثه یک خانواده اهل روستای گلینه از توابع سردشت جانشان را از دست دادند که در میان آنها آنیتا ایران نژاد 9 ساله و آرمین ایران نژاد 6 ساله بودند. مقامات فرانسوی از کشف اجساد 4 عضو این خانواده خبر دادند، اما جسد آرتین ایران نژاد 15 ماهه هنوز کشف نشده است. یک روزنامه محلی نوشته است 15 نفر از سرنشینان این قایق نجات داده شدند که ایرانی و عراقی هستند. دادستانی جمهوری آذربایجان از کشته شدن 21 نفر و زخمی شدن نزدیک به 70 نفر در حملات موشکی ارمنستان به بازاری در شهر برده خبر داده است. بر پایه گزارش دولت آذربایجان، حملات ظهر چهارشنبه با پرتاب 10 موشک اسمرش BMC انجام شده و در پی آن بازار و ساختمان‌های اطراف ویران شده است. سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو این حمله را به شدت محکوم کرد. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان روز چهارشنبه با انتشار توییتی اعلام کرد انتقام حمله به شهر برده و کشته شدن غیر نظامیان در میدان نبرد قره‌باغ گرفته خواهد شد. ارمنستان نیز جمهوری آذربایجان را به حکومت ببخشید به حملات موشکی به مناطق غیر نظامی قره‌باغ متهم کرده است. و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گزارش‌ها درباره مبادله 2 زندانی آمریکایی در ایران با زندانیان زندانی در آمریکا را رد کرد. آقای ظریف به خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس گفته است ایران پیش از این پیشنهاد مبادله جامع زندانیان طرفین را مطرح کرده است. به گفته وی ایران در آمریکا و دیگر کشورهای جهان شهروندان زندانی دارد و آماده مبادله آنهاست. پیش از این او گفته بود دولت نمیتواند در آزادی زندانیان دو تابعیتی دخالت کند و این کار بر عهده قوه قضاییه جمهوری اسلامی است. همکنون چندین نفر از شهروندان استرالیا، بریتانیا و آمریکا در ایران زندانی هستند و به جاسوسی برای دولت‌های خارجی متهم شدند. مقام های جمهوری اسلامی نام ها و اصطلاحات متعددی برای اشاره به رسانه های فارسی زبان خارج از مرزهای ایران دارند. هر چند روز یک بار هم اشاراتی به این رسانه ها دارند. یک روز خانواده زندانی را برای صحبت نکردن با این رسانه ها تحت فشار می گذارند. روزی دیگر آن را ضد ایران می خوانند و کارکنانش را به اشکال مختلف تحت فشار می گذارند. و حال رئیس رادیو و تلویزیون حکومتی یا همان صدا و سیمای جمهوری اسلامی از لزوم پیگرد حقوقی این شبکه ها صحبت می کند. چرا جمهوری اسلامی چنین رابطه ای با رسانه های فارسی زبان دارد؟ رضا معینی مسئول میز ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس به پرسش های رادیو فردا در این باره پاسخ داده است.
واقعیت این است که آقای عسکری میدانند که چنین کار حقیقی یا حقوقی رو نمیتونن پیش ببرن. به عنوان مثال برای شکایت باید یک مرجع داشت. ایشون به کدوم مرجع میخوان شکایت کنن؟ آیا در کشورهای خارج از کشور، کشورهای اروپایی، کشورهای دموکراتیک میتوان بر مبنای قانون اساسی یا قانون مطبوعات ایران و یا مجموعه ذهنیت پسمانده و عقبمانده مسئولین صدا و سیما شکایت کرد که چرا رسانه ها اطلاعات و اخبار آزاد را منتشر می کنند؟ آیا می توان این رسانه ها رو در دادگاهی محکوم کرد که چرا در رابطه با وضعیت ایران و بحران و آن زمان که عملا جمهوری اسلامی نمی تواند اطلاع رسانی مستقل و آزاد رو انجام بده، این رسانه ها بار گران رو بر دوش می کشند و این کار رو انجام می دن؟ شکایت کرد. عملا تنها در حد شعاره و اقدام هایی هم که پیش از این شده محتوم به شکست بود. در رابطه با مصاحبه ها، خب این یکی از کارکردهای نظام جمهوری اسلامی برای اعتبار دادن به خودش و بی اعتبار کردن دیگر رسانه هاست، ولی عملا از انجام آن بازمانده. یعنی زمانی که به اصطلاح فارسی که میگن سنگو میبنده و سگو باز میکنه، عملا این امکان نیست. این انگ زدن ها، این اتهام ها از همون آغاز با جمهوری اسلامی بوده. یعنی جمهوری اسلامی ایران مثل بقیه کشورهای اقتدارگرا یک دشمن خارجی رو پیدا میکنه، این دشمن رو از مرزهای خارجی وارد داخل میکنه و تمام معترضان خودش رو وابسته به این دشمن میکنه. یک بار کافرن، یک بار منافقن، یک بار همکار صهیونیست ها یا امپریالیست ها هستن، ولی عملا در کنار آن نمیتواند پاسخگو باشد. نه تنها در بحران های سیاسی، من از اعتراض های آبان ماه نمیگویم که نمیتوانند گزارش بدن و تا امروز هم حتی تعداد کشته شدگان هم نتونستن بدن و تا امروز هم حتی صدا و سیما نتونسته یک برنامه رو بسازه که بد خودشون دست کم بفهمن که موضوع چی بوده. خب این بی‌اعتمادی در میان مردم هست. از سوی دیگر بحران‌های جدی‌تری هست. به عنوان مثال همین بحران سیلی که سال گذشته اتفاق افتاد، چه کسانی به داد مردم رسیدن؟ شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خارج از کشور بودند. در جریان اعتراض‌های آبان ما چه کسانی حقایق رو برای مردم می‌گفتند؟ رسانه شما بود، دیگر رسانه های خارج کشور بود. و در جریان سقوط هواپیما و سپس مجموعه مسائلی که میره، به ویژه در رابطه با کرونا، همین گزارش پیشین شما رو که من داشتم میشنیدم، یکی از اصلی ترین معضل های جمهوری اسلامی در مواجهه با کرونا نه تنها ناکارآمدیه، نه تنها بیفکری و بیمسئولیتی در قبال جان مردمه. اطلاع رسانی درسته، ما آمارهای صحیح رو نداریم. خود مسئولین، برخی از مسئولین اعلام میکنن که این آمارها 3 یا 4 برابر بیشتر از آنچه است که اعلام میشود. پس وقتی که این گونه است، این یعنی به خطر انداختن جان مردم. طبیعیه که وقتی که رسانه ها در خارج از کشور فعالیت میکنن، جمهوری اسلامی از آن آغاز حملات رو شروع کرده، خانواده های خبرنگاران رو تهدید کرده، گروگان گرفته، خود روزنامه نگاران رو در خارج تهدید میکنه. به نظر من و نظر سازمان ما آزادی بیان در چارچوب حقوق بین الملل هیچ حد و مرزی نداره. من میتوانم هر آنچه را که میخواهم بگویم، در کنار آن کسی میتونه بره شکایت کنه. آقای عسکری ما بسیار استقبال میکنیم، یعنی به جای اینی که روزنامه نگاران رو زندانی کنن، خانواده های روزنامه نگاران خارج از کشور رو به گروگان بگیرن و خودشون رو تهدید کنن، بیان در همین دادگاه ها شکایت کنن، آنگونه که آقای بعیدی نژاد سفیرشون در لندن شروع کردن به این صحبت کردن ها و عملا نتیجه نداشت. ما در کنار روزنامه نگاران هستیم.
دیدگاه های رضا معینی بود از سازمان گزارشگران بدون مرز.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه هفتم آبان خود طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کارهای اساسی در قالب کالابرگ را تصویب کرد. بر اساس این طرح که در صورت تایید از طرف شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد، دولت موظف می شود از ابتدای 6 ماهه دوم امسال به حدود 60 میلیون نفر از شهروندان یارانه بیشتری بدهد. دولت حسن روحانی هنوز به تصویب این طرح در مجلس واکنش نشان نداده است. رادیو فردا ارزیابی احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد را درباره این مصوبه تازه جویا شده است.
مهمترین دلیلی که توجیه میکنه اقدام نمایندگان مجلس رو برای تصویب این موضوع این است که به هر حال با توجه به تورم فزاینده که گویا توقفی در اون نیست، به طوری که در آخرین آمار تورمی که به هر حال منتشر شده تورم ماهانه رکورد زده، در 2 سال گذشته ما شبیه اون نداریم، و همچنین با توجه به نوسانات قیمت ارز در بازار که در واقع به نوعی شاخص ضمنی قیمت ها در بازار هست و به هر حال تجربه عمومی مردم که قدرت خریدشون کاهش پیدا میکنه به طور مداوم، به نظر میرسه که نمایندگان مجلس در پاسخ به این مسائل و این قدرت خرید کاهنده مردمه که دست بدن به این که این لایحه رو تصویب بکنن و تا شاید بتونه گرهی رو از کار بکشاید و مانع نارضایتی عمومی بشه. اما اینکه این میتواند مشکلات رو حل کند به نظر نمیرسه، چون مهمترین دلیل این کاهش قدرت خرید مردم مسئله تورم هست و به هر حال بیکاری گسترده، بخصوص در ترکیب تحریم ها و این پاندمی کرونا که باعث شد که مشاغل بسیاری آسیب ببینن. اگر دلایل این فرایند کاهنده قدرت خرید مردم این دلایل، یعنی دلایل کلان باشن، نمیشه با این اقدامات کوچک این مشکلات رو حل کرد. ولی به هر حال با توجه به اینکه مجلس میخواد نشون بده که به نوعی درد مردم رو میفهمه، این اقدام رو میکنه، منتها اقدامی است که دیر است، ناکارآمد است و البته پیامدهای مثبتی هم نخواهد.
آقای علوی، اصلا سوال دیگری که پیش میاد اینه که شما درباره پس زمینه ماجرا گفتید که مثلا تورم و بیکاری و همه اینها، از چه منبعی میخواد یک همچین کمکی به میلیون ها ایرانی تأمین بشه؟
دولت در شرایط فعلی دارای کسر بودجه بسیار شدیدی، بیش از 50%، دست کم خود مقامات میگن 50%، منتها به واقع بیشتر از اینه و بنابراین دولت منبعی نداره. منتها به روی کاغذ تصویب شده که مثلا اموال دولتی رو بفروشن یا سایر منابع، منتها توش دورانی که رکود به هر حال اقتصاد جامعه رو در نوردیده، نمیشه انتظار داشت اموال دولتی رو بشه فروخت به خاطر رکودی که وجود داره. بیاد بیاریم که اوراق قرضه دولتی هم الان در واقع خریدار نداره، حتی بانک ها قادر نیستن یا نمیخوان بخرن. بنابراین منبعی وجود نداره، منبعی که نقد باشه و بدون پیامدهای منفی باشه. بنابراین دولت مجبور میشه استقراض از بانک مرکزی، در حال پول بدون پشتوانه، و این بر اون شعله تورم دامن خواهد زد و اساساً این تأثیرات این به اصطلاح بسته های حمایتی که الان به این شکل کارا بر کالا برگ گفته میشه خونسا میکنه و بنابراین باید انتظار داشت که مشکلات سر جای خودش باقی باشه و اما با توجه به روند تورم و افزایش بیکاری به نظر نمیرسه که اوضاع بهتر بشه در آینده. نه
گفتگویی بود با احمد علوی اقتصاددان و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا می‌رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22:00.